صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
محمد رضا شمس دوستمه، اینهاش. شیخ شریف گفت بله بله، ارادت داریم برادر شمس، عیبی نداره، اما به هر حال شما دست خالی؟ حسین لبخندی زد، نه حاج آقا، خیلی هم دست خالی نیستم. چطور؟ راستش هنوز یه شیشه کوکتل مولوتوف و یکی دوتا نارنجک توی جیبام هست. شیخ شریف با تعجب پرسید، از کی؟ از وقتی که زخمی شدم. اون روز که شما اومدین بالای سرم همش میخواستم بگم حاج آقا مواظب باشین توی جیبم نارنجکه، اما نمیتونستم حرف بزنم، زبونم شده بود مثل یک تکه سنگ. خودتون که یادتونه حاج آقا، شایدم تقدیر این بوده که این نارنجک برای من پسنداز بشه برای یه همچین روزی. شیخ شریف با لبخند گفت، خوبه خوبه، پس تو هم برو با محمد رضا و عبود. آره عبود بشه سردسته شما دو نفر. حسین خوشحال شد و گفت، خیلی ممنون حاج آقا. شیخ شریف با مهربانی دستی بر پشت او زد و گفت، به سلامت پسرم. سپس رو به همه گفت، بچه ها موفق باشید. و عبود به محمد رضا و حسین اشاره کرد، بریم بریم. عبود، محمد رضا و حسین جیپ دشمن را که دیدند در گوشه کمین کردند، باید بزنیمش. محمد رضا گفت، با چی؟ عبود گفت، با هر چی، با تفنگ، با نارنجک، کوکتل مولوتوف. حسین گفت، اگه اجازه بدین من با کوکتل میزنمش. عبود گفت، به شرطی که خیلی عذابشون ندی. و خندید. حسین پرسید، منظور؟ و محمد رضا گفت، منظور این که زخمیشون نکنی، بلکه یه جوری بزنی که همشون خلاص بشن. حسین گفت، خیالتون راحت باشه. عبود گفت، آماده باشید، داره میرسه. جیب هر لحظه به آنها نزدیک و نزدیکتر می شد، به طوری که حالا دیگر نفرات داخل آن هم به خوبی دیده می شدند. یک راننده بود و سه نفر نظامی دیگر. عبود گفت، جیب به فرماندهیه. محمد رضا پرسید، از کجا معلوم؟ عبود گفت، می شناسمش، از دیروز تا حالا یه دفعه همین طرف رو دیدمش، بین نیروهاش می گرده و به اونا سر و سامون می ده. محمد رضا گفت، رسیده ها. عبود رو کرد به حسین، آماده باش. آماده ام. عبود گفت، پس بگو یا علی مدد و بزن. حسین به دقت به جیپ دشمن خیره شد. جیپ با او چندان فاصله نداشت. او حالا عراقی ها را به خوبی می دید. یه لحظه حس کرد اینها همانهایی هستند که آن شب رضا را با صورت روی زمین می کشیدند و شکنجش می دادند. ناله های دردناک رضا در گوشهایش تنین افکند و چشمای حسین زنده شد. حسین زیر لب بسم الله گفت و سپس از کمینگاه خود بیرون آمد و به طرف جیپ دوید. عبود داد کشید، نرو جلو، از همین جا پرتش کن. محمد رضا هم داد زد، زود باش دیگه. و حسین شیشه کوکتل مولوتوف را به طرف جیپ عراقی ها پرت کرد. جیپ آتش گرفت. عبود رو به حسین فریاد زد، بخواب رو زمین، بخواب رو زمین. و حسین روی زمین دراز کشید. چند دقیقه بعد وقتی حسین، عبود و محمد رضا خود را به جیب که هنوز در حال سوختن بود رساندند، هیچ کس در آن زنده نمانده بود. عبود دستی به شانه حسین زد، خسته نباشی. و بعد رو به جیب سوخته ی عراقی ها گفت، فاتحه. Thank you. حسین و محمد رضا هنوز داشتن به جیپ سوخته نگاه می کردن که عبود گفت اینجا نمونید، خطرناکه، و راه افتاد. حسین و محمد رضا هم به دنبالش حرکت کردند. دو سه کوچه جلوتر ناگاه عبود به بچه ها اشاره کرد. مواظب باشین. چی شده؟ بخوابید روی زمین. حسین و محمد رضا روی زمین دراز کشیدن. چی شده؟ یک عراقی اونجا پشت اون دیوار کمین کرده. چند لحظه همه درازکش منتظر ماندن. عراقی از جایش حرکت نکرد. محمد رضا گفت پس چرا از جاش تکون نمیخوره؟ عبود گفت میخواد ما رو بندازه تو تله. حسین گفت حالا چه کار کنیم؟ عبود گفت شما از جاتون تکون نخورید، من میرم جلوتر ببینم چی میشه. اگه گیر افتادی چی؟ شما هوای منو داشته باشید. بعد روکت به حسین و گفت اگه دیدی بین عراقی ها محاصره شدم و راه نجاتی وجود نداره، فوری یکی از اون نارنجک هات رو بنداز وسط ما. حسین با تعجب گفت مگه میشه؟ چرا نشه پسر خوب، چرا نشه؟ برای اینکه اگه یه همچین کاری بکنم شما هم کشته میشین. کشته نمیشم، شهید میشم. به هر حال هیچ رزمنده مسلمونی از دستور فرماندهش سرپیچی نمیکنه. من میگم اگه یه همچین مشکلی پیش اومد تو این کارو بکن، بگو چشم. و حسین گفت چشم. عبود سینخیز جلو و جلوتر رفت. حسین و محمد رضا به اون نگاه میکردن. عبود تا کنار عراقی سینخیز رفت، بعد ناگهان از جا برخاست و به طرف او خیز برداشت. حسین گفت چه کار کنم؟ محمد رضا گفت هیچی، هنوز که خبری نشده. یکی دو دقیقه بعد عبود در حالی که عراقی را اسیر کرده بود و او را با خود می‌کشید به طرف بچه‌ها برگشت. مثل اینکه همین یکی بود. حسین و محمد رضا از جا برخاستند. این که نمی‌تونه راه بره، زخمیه. محمد رضا با تعجب پرسید تو زخمیش کردی؟ نه من زخمیش نکردم، زخمی بود. افتاده بود گوشه دیوار و یواش یواش سینه‌خیز داشت می‌رفت جلو. حسین گفت اسلحه‌اش کو؟ اسلحه نداشت، مگه میشه؟ آره وقتی زخمی شده برای اینکه اگر اسیر شد کسی اذیتش نکنه اسلحهشو انداخته دور. محمد رضا به عراقی نگاه کرد. درجه‌هاشو کنده؟ نه درجه دار نبوده سربازه. از کجا معلوم؟ از خیلی چیزا. مثلا یکیش اینه که کارت سربازیشو از توی جیبش درآوردم. اینهاش. محمد رضا و حسین به کارت نگاه کردند. محمد قاسم محمود متولد 1958 کربلا. محمد رضا و حسین هر دو با هم سرشون رو بالا گرفتن و به سرباز عراقی نگاه کردن. محمد رضا گفت بچه کربلاست. و حسین آه کشید. خوش به حالش. عبود گفت دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. محمد رضا به سرباز عراقی که نمیتوانست راه برود اشاره کرد و گفت حالا چرا اینو اسیرش کردی؟ چی کارش باید میکردم؟ ولش میکردی؟ که گوشه خیابون بمیره؟ حسین دوباره به یاد رضا افتاد. به یاد ناله های رضا و صورت شکنجه شدهش و گفت باید میبودی و میدیدی که اینا با رضا چه کار کردن؟ عبود گفت هر کسی مطابق شأن خودش رفتار میکنه. ما طرز رفتارمونو از اینا یاد نمیگیریم. محمد رضا به سرباز عراقی که به شدت رنگ پریده و ناتوان شده بود و هنوز خونریزی زخمش کاملا قطع نشده بود اشاره کرد و گفت با این وضعیت که نمیتونیم به جایی برسیم. عبود گفت بهتر اول بریم یه گوشه خلوت ببینیم چه کار میشه کرد. و به آرامی به سوی ساختمان نیمه مخروبه‌ای راه افتادند. نزدیک ساختمان که شدند عبود گفت اول باید ببینیم داخل این ساختمان چه خبره. یه وقت ممکنه کمینگاه دشمن باشه. شما همینجا باشید، من الان یه خبر میگیرم و فوری برمیگردم. محمد رضا این را گفت و تفنگ به دست با احتیاط وارد ساختمان شد. حسین پرسید برم کمکش؟ عبود گفت آره برو، با فاصله 5-6 متری حواسو داشته باش، حواستو کاملا جمع کن. حسین گفت چشم، حواسم جمعه. و به سوی ساختمان رفت. چند دقیقه بعد محمد رضا و حسین از آنجا بیرون آمدند. کسی اینجا نیست. عبود گفت خوب وارسیش کردی؟ بله مطمئن باشید. پس بریم. محمد رضا هم به کمک عبود آمد. سرباز عراقی تکیه داده بر عبود و محمد رضا با ترس و احتیاط راه می رفت. از داخل حیاط گذشتند. دیوارهای حیاط گلوله باران و سوراخ سوراخ شده بود. خاک و آجر و تکه پاره های قسمتی از اتاقها هم که خراب شده بودند در حیاط ریخته بود. عبود، محمد رضا و حسین از حیاط و یک راهرو باریک گذشتند و داخل یکی از اتاقها شدند که تقریبا هیچ چیز در آن نمانده بود. وسایل درون آن غارت شده و از بین رفته بودند. عبود از داخل جیب اوورکوتش کمی پنبه، باند و مقداری دارو بیرون آورد و زخم‌های شانه و پای سرباز عراقی را بست. سرباز عراقی از درد به خود می‌پیچید و سرش هر لحظه به کف اتاق می‌خورد. حسین ابتدا نارنجک‌هایی را که در جیب داشت درآورد و در گوشه‌ای دور از سرباز گذاشت. بعد اوورکوت خود را از تن درآورد و زیر سر سرباز عراقی داد. سرباز عراقی رو به او تبسم کرد. حسین سرش را پایین انداخت. محمد رضا گفت: داره دیر میشه. عبود گفت: آره، ما باید خودمونو به جهان آرا برسونیم. سرباز عراقی از درد در خود مچاله شده بود. لب‌هاشو گاز میگرفت و اشک میریخت. حسین گفت: حالا با این بنده خدا چی کار کنیم؟ عبود گفت: این بیچاره حالش اصلا خوب نیست. محمد رضا گفت: ما هر کاری میتونستیم براش کردیم. با خودمونم که نمیتونیم این ور و اون ور بکشونیمش. بهتره همینجا بذاریمش و بریم. عبود گفت: مثل این که حق با توه. حسین گفت: اگه قرار بود همینجوری ولش کنید و برید، اصلا چرا اسیرش کردین؟ عبود گفت: حالا که پیش اومده دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ ببریمش با خودمون یا اصلا با یک گلوله راحتش کنیم؟ حسین گفت: اسیر جنگی رو که نمیشه کشت. عبود گفت: اصلا تو سردسته، جدی میگم، تو بگو چه کار کنیم. حسین گفت: شما دو نفر بریم پیش جهان‌آرا، من اینجا میمونم. اگه تونستم این بنده خدا رو میارمش به مسجد یا میبرمش بیمارستان. اگه هم نتونستم همینجا ازش مراقبت میکنم تا وقتی که شما بتونین نیروی کمکی بفرستید. محمد رضا گفت: حسین جان، مثل اینکه یادت رفته این آقا یه سرباز دشمنه که تا قبل از اسارتش داشته بچهای ما رو میکشته. حالا واقعا اینقدر دلسوزی براش لازمه؟ حسین گفت: اولا یه سرباز اختیارش دست خودش نیست و مجبورش کردن که بیاد جبهه. ثانیا از کجا معلوم که اون کسی رو کشته یا نکشته؟ از اینا گذشته اون الان اسیر دست ما شده و میگه من مسلمونم. زخمیه، داره گریه میکنه و از ما کمک میخواد. در یه همچین شرایطی چجوری میشه همینجا ولش کنیم و بریم؟ عبود گفت: بسیار خوب، پس تو همینجا پیش این سرباز بمون، ما سعی میکنیم خیلی زود برگردیم. اگه خودمون هم نتونستیم بیایم، نیروهای امدادگر رو میفرستیم کمکت. باش. محمد رضا دستای حسین رو محکم در دست گرفت و گفت: خداحافظ، به سلامت. عبود و محمد رضا از ساختمان بیرون رفتند و حسین با سرباز عراقی تنها ماند. سرباز عراقی بیقراری میکرد، تب کرده بود، لبهایش خشک بود و آهسته تکرار میکرد: آب، آب. حسین از جا برخاست. داخل ساختمان به دنبال آشپزخانه گشت. سقف آشپزخانه به کلی ریخته و راه رفتن به داخل آن کاملا بسته شده بود. حسین به حیاط رفت. در حیاط هم شیر آب نبود. در گوشه حیاط چشم حسین به توالت افتاد. رفت داخل توالت و از شیر آب آنجا دستایش را پر از آب کرد و برای سرباز عراقی آورد. آب را به لبهای سرباز نزدیک کرد. سرباز زخمی حریصانه آب را نوشید. حتی دستای حسین را هم لیس زد و باز هم گفت: آب، آب، آب. و حسین گفت: بیشتر از این نباید بخوری، خون ریزی داری، برات خطرناکه. سرباز عراقی چشم دوخت به حسین و گفت: مادرم، مادرم، مادرم. و حسین به یاد مادر خودش افتاد، به یاد مهربانی ها و نگرانی هایش، به یاد عشق ها و لبخند هایش، به یاد بوی خوش چایی دارچینیش. چشمایش را بست و حس کرد کنار مادرش نشسته است. مادر پرسید: خسته ای حسین جان، برایت یک استکان چای بریزم؟ و حسین گفت: آره مادر، خستم، خسته ای خستم، و اگه تمام سماورت رو هم بریزی فکر نمی کنم باز هم سیر بشم. و مادر برایش یک استکان چای ریخت و آن را به طرفش دراز کرد. حسین دستایش را جلو برد تا استکان چای را از دست مادرش بگیرد که ناگهان اتاق با صدای مهیبی لرزید و قسمتی از سقف آن فرو ریخت و همزمان با آن فریاد دردناک سرباز عراقی بلند شد. حسین وحشت زده چشمهایش رو باز کرد و گیج و گنگ پرسید چی شده؟ چند متر آن سوی تر از حسین سرباز عراقی زیر توده ای از خاک و آجر و سیمان دفن شده بود. حسین به طرف او پیش خزید. خاک و آجرها را از کنار صورتش زد. آجر پیشانی سرباز عراقی را از هم شکافته و او را کشته بود. حالا دیگر هوا تاریک شده بود و در اتاق که قسمتی از سقف آن ریخته بود فقط حسین مانده بود و جنازه سرباز عراقی. حسین چند بار سعی کرد از آنجا بیرون بیاید و خود را به خیابان برساند، اما نتوانست. هر بار که میخواست از اتاق بیرون بیاید، از هر سو زیر فشار گلوله های دشمن قرار میگرفت و مجبور میشد دوباره به همانجا برگردد. به این ترتیب چند ساعت گذشت و حسین که دیگر از رفتن منصرف شده بود، خسته و کلافه به دیوار تکیه داد و خوابش گرفت. خوابش که گرفت سردش شد. به یاد اوبرکوتش افتاد. اوبرکوتش هنوز زیر سر سرباز عراقی بود. هوا تاریک بود و تنها اندکی از نور مهتاب که از سقف اتاق به داخل میتابید آنجا را روشن کرده بود. حسین آرام آرام به طرف جنازه سرباز عراقی پیش رفت. صورت سرباز عراقی زیر مهتاب رنگ پریده تر شده بود. حسین زیر لب گفت بسم الله و اوبرکوتش را از زیر سر سرباز عراقی بیرون آورد و آن را پوشید. حالا کمی گرم تر شد. حسین کتش را که پوشید و دستهایش را که در جیب گذاشت، تازه به یاد نارنجکهایش افتاد و رفت به سراغ آنها. نارنجکها را گذاشت توی جیبش و با احتیاط از آن ویرانه بیرون آمد. اما هنوز از داخل حیاط بیرون نیامده بود که تیراندازی عراقی ها دوباره زمین گیرش کرد. ناچار شد در همان کنج دیوار حیاط پنهان شود. نیم ساعتی که گذشت دوباره چشمهایش گرم شد. همان بیخ دیوار حیاط دراز کشید و کم کم خوابش برد. اما سرما آنقدر زیاد بود که پس از چند لحظه دوباره از خواب بیدار شد. خواب و خستگی، سرما و بیداری، گلوله های خمپاره و هیاهو. حسین بین خواب و بیداری، بین گلوله و خاک و خون، در میان خارستانی سرد در خود مچاله شده بود. حسین تویی مادر؟ من که باور نمی کنم تو برگشته باشی به خونه. پس چرا نمی آی تو؟ چرا اونجا دم در وایسادی عزیزم؟ وقت ندارم مادر. چرا وقت نداری؟ آخه باید برگردم جبهه. مگه نیومدی به دیدن مادرت؟ راستش نه مادر، البته دلم برای شما تنگ شده بود، اما با من اینطوری حرف نزن. حسین جان تو خودت میدونی که چند وقت گذاشتی از خونه رفتی بیرون. مجبور بودم برم. کی مجبورت کرده بود مادر؟ وظیفه‌ام، دینم، وجدانم. من که نمیفهمم تو چی داری میگی. اصلا تمام این حرفا درست. تو که میخواستی بری چرا بدون خداحافظی رفتی؟ چرا نیومدی با مادرت خداحافظی کنی؟ لابود با خودت گفتی مادرم ناراحت میشه، گفتی قلبش دوباره به درد میاد، دوباره اذیت میشه. خب راست گفتی، من ناراحتم، مریضم، دلم طاقت دوری تو رو نداره، نمیتونم دوری تو تحمل کنم. آخه تو برای من خیلی عزیزی، تو نور چشمان منی حسین، تو قوت زانوهای منی. اصلا تو هنوز خیلی کوچیکی پسر. اصلا تو رو چه به تیر و تفنگ، تو رو چه به جبهه و جنگ. تو حالا هنوز باید بری دنبال درس و مشقت، دنبال مدرسه و معلمت، دنبال توپ بازیت. باز هم که عقب کردی حسین جان، حتما باز بهت برخورده که گفتم هنوز بچه ای، لابد دوباره ناراحت شدی. خب 13-14 سالگی آدم اگه سن بچگیش نیست پس چیه؟ تو چرا اینقدر عجله داری که بزرگ بشی نازنین سهراب مادر؟ چرا همیشه فکر میکنی که نمیتونی منتظر بزرگ شدنت بمونی؟ چرا همیشه میگی که دیر بزرگ شدی؟ چرا همیشه خودتو میندازی وسط معرکه بزرگترها؟ بیا جلوتر خوب ببینمت پسر جون. میدونی توی این مدت که تو اینجا نبودی، که تو بدون خداحافظی، بدون خبر گذاشتی و رفتی سر مرز، رفتی جبهه، به سر پدر و مادر چی اومده؟ میدونی من چقدر خواب تو رو دیدم؟ هر شب می دیدم تو یه تفنگ انداختی روی دوشت، تفنگی که از قد خودت هم بزرگتره و توی دشت و بیابونها می دوی. راه که می رفتی ته تفنگت به زمین می خورد و هی از توش گلوله در می اومد و می خورد طرف لشکر عراقی ها و اونها کشته می شدن. کشته می شدند و تو همینطوری هی می رفتی جلو، می رفتی جلو و من و بابات داشتیم پشت سرت می دویدیم و هی صدات می کردیم حسین، 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 یک دقیقه صبر کن حسین. تو رو به طرف ما برمیگشتی، نگاهمون می کردی، رو به ما دست کن می دادی، لبخند می زدی و همینطور به راهت ادامه می دادی. لبخند که می زدی 100 تا ستاره رو می دیدیم که مثل دونه های برف، مثل پروانه های سفید روی سر و صورتت می رقصید. بابات می گفت حاج خانم نگاه کن، دور سر و صورت حسین ستاره ها رو می بینی؟ و من به یاد قصه های حضرت یوسف می افتادم و های های گریه می کردم. بابات می گفت حاج خانم تو باید خوشحال باشید نه این که گریه کنی. ببین، ببین پسرت چقدر نورانی شده، چقدر پهلوونه، چقدر. و من می گفتم حاج آقا من که از ناراحتی گریه نمی کنم، این گریم گریه شوقه، عشق خوشحالیه. و تو همینطور داشتی می رفتی جلو و ما هرچه می دویدیم باز هم به تو نمی رسیدیم. بابات رو به تو می گفت آهای حسین، حسین جان یکم یواشتر برو، ببین مادرت مریضه، هر چقدر هم که عجله کنه نمیتونه به تو برسه، منم که خودت میدونی دیگه نمیتونم خوب بدوم، نمیتونم به تو برسم. ما عقب میموندیم. یه دفعه میدیدیم داوود دنبالت را افتاد، تند و چابک پیش میدوید و خیلی زود به تو میرسید. بابات میگفت داوود جون دست داداشت رو بگیر و با هم برگردیم پیش ما. داوود اما به جای جواب دادن لبخند می زد و با شتاب بیشتر به طرف تو می دوید. حسین، حسین صبر کن اومدم. تو برای داوود یه لحظه می ایستادی و به داوود لبخند می زدی. داوود هم به تو لبخند می زد و به طرفت می دوید. داوود هم یه تفنگ داشت اما تفنگش دیگه مثل تفنگ تو روی زمین کشیده نمی شد. وقتی که تو اونقدر از ما فاصله می گرفتی که تقریبا توی اون دور دورا با آسمون با خورشید یکی می شدی، داوودم به تو می رسید و من و بابات حیرون و سرگردون وسط بیابون می موندیم و شما رو تماشا می کردیم. بعد بابات می گفت دیدی هاش خانوم، دیدی این یکی هم سر ما کلاه گذاشت و رفت، رفت دنبال حسین، دنبال محمد حسین. و من که هنوز به شما، به تو داوود نگاه می کردم، به آسمون و خورشید نگاه می کردم، از شوق لبخند می زدم و می گفتم خدا رو شکر می بینی چه بچه هایی داری محمد تقی. و بابات می گفت خوش به حالشون، ببین چه راحت خودشون رو به خورشید رسوندن. من می گفتم چیه محمد تقی، نکنه تو هم دلت می خواد بری دنبالشون؟ عشق توی چشمای بابات جمع می شد و می گفت آره والا خیلی دلم می خواد. می گفتم خب برو، کاری به من نداشته باش، تو هم برو دنبال بچه هات. و بابات می گفت کاش میتونستم، میشستم روی زمین، دستمو میذاشتم روی قلبم، به تنهایی خودم فکر میکردم و ناگاه بغضم میترکید و های های گریه میکردم. باباتم بغض میکرد و میپرسید چی شده هاش خانم، چرا گریه میکنی؟ میگفتم همینطوری. بابات میگفت همینطوری یعنی چی؟ و من دوباره میگفتم راستش من برای این گریه میکنم که چرا هر کاری میکنم به بچه هام نمیرسم. ببین، ببین اونا تا کجاها رسیدن و من و تو کجا موندیم. و باباتم گریهش میگرفت و میگفت به خاطر اینه که اونا راه نمیرن، پرواز میکنن، اما من و تو چی؟ من و تو بعضی وقتا از همین راه رفتن عادیمونم میمونیم. خب نگفتی عجلت برای چی بود حسین جون؟ نگفتی برای چه کاری اومده بودی به اینجا ها؟ راستش اینجا خرمشهر رو میگم، شبا هوا خیلی سرده مادر، ما بیشتر وقتا سردمون میشه. راستش من اومده بودم دنبال پتو، هم برای خودم میخوام که سردمه و هم برای یه سرباز عراقی به اسم محمد قاسم محمود که اونم مثل من سردشه، بد جوری هم زخمی شده. دو تا پتو اگه داشته باشی خیلی خوب میشه مادر، اینجا روزا گرم و شبا خیلی سرده، مخصوصا امشب که تمومی هم نداره. مادر از خواب بر میخیزد، همه جا تاریک است. مادر دست میکشد روی زخم‌هایش، روی پیشانی و گونه‌هایش، دستایش را به هم می‌مالد. نه، دیگر خواب نیست، بیدار است. نسیم خنکی از لای در و پنجره به داخل می‌آید و بر سر و صورت مادر می‌وزد. مادر بغض می‌کند. الهی من بمیرم برات. حسین جان، صبر کن. دو تا پتو برات میارم. مادر ناخودآگاه از جا برمی‌خیزد. آهسته از میان بچه‌ها می‌گذرد. خودش را به اتاق حسین و داوود می‌رساند. داوود غرق خواب است. مادر با احتیاط در تاریکی راه می‌رود. از روی رخت خواب پتوی حسین را برمی‌دارد و آن را بو می‌کند. پتو بوی حسین را می‌دهد. مادر پتو را بغل می‌کند. پتو پر از بوی حسین است. مادر ناگاه بغضش می‌ترکد. خاموش و خفه می‌گرید. داوود از خواب بیدار می‌شود. چی شده مادر؟ مادر همچنان آرام می‌گرید. حاجی هم از خواب بیدار می شود و خود را به زن می رساند. چی شده حاج خانم؟ بچه هم سردشه. محمد تقی با تعجب می پرسد بچهت؟ کدوم بچهت؟ حسینم توی دشت مونده و سردشه. چی داره می گی زن؟ مادر می گوید حاجی اجازه میدی فردا صبح این دوتا پتو را بفرستیم جبهه؟ شبها هوا اونجا خیلی سرده. محمد تقی میگوید نصف شبی چه کارها میکنی؟ چه حرفها میزنی؟ زن میگوید پرسیدم اجازه میدی فردا صبح این دوتا پتو را ببرم مسجد برای جبهه؟ و محمد تقی دوباره میگوید چه حرفها میزنی حاج خانم؟ دوتا پتو که سهل، من جانم را هم حاضرم بدم برای جبهه. مادر خوشحال می شود. خدا خیرت بده مرد. حسین سردش بود. می گفت مادر یه پتو بنداز روی شونم، خیلی سردم شده. مادر از جا برخاست و روی او پتو می انداخت. حسین خوابش می برد. لحظه گرمش می شد، اما دوباره انگار یک سرباز عراقی می آمد و پتو را از روی شانه های حسین پایین می کشید. حسین می گفت پتو رو از روی شانه هم پایین نکش نامرد، سردمه. سرباز عراقی قاه قاه میخندید و دوباره پتو رو از روی شانه های حسین پایین میکشید. حسین از جا بر میخواست و میدوید دنبال سرباز. سرباز توی برف میدوید و به طرف حسین شلیک میکرد. حسین زخمی و خونین به دنبالش سنگ پرت میکرد و روی زمین روی برف میافتاد. برف رنگ خون میگرفت. از دور صدای اذان می آمد، اذان صبح از مسجد جامع. حسین از جا برخاست، این سو و آن سو گشت تا خود را به آب رساند، وضو گرفت و رو به قبله به نماز ایستاد. الله اکبر. نماز که تمام شد سر بر خاک گذاشت و زار نالید. حسین در حال سجده آنقدر دعا خواند و خواند که کم کم سرمای صبحگاهی را فراموش کرد. دوباره چشمایش گرم شد و خوابش برد. خوابش که برد دید انگار دوباره کودک شده است. دوباره مثل روزهای کودکی روی شانه های پدرش نشسته و همراه با او دارد دور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دور حرم حضرت امام علیه السلام طواف می کند. بعد دید ناگهان همه جا شلوغ شد. شلوغ شلوغ. مردم از همه سو ریختند کنار دست پدرش و او را سوار شانه های خود کردند. حسین حالا سوار بر شانه های مردم داشت پرواز می کرد. شاد و سبکبال. آن سویتر مادرش را دید. مادر داشت حسین را صدا می زد. حسین! 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 حسین تبدیل شد به یک کبوتر سفید و از آن بالا از روی شانه های مردم به سوی مادرش پرواز کرد. آمد روبروی مادرش، روی دیوار یک باغ بزرگ و سرسبز، باغ پر از گل و گیاه و میوه های رنگا رنگ نشست و به مادرش لبخند زد. مادر هم به او لبخند زد و گفت: چرا اونجا نشستی حسین جان؟ بیا اینجا پیش من، بیا روی شانه های من بشین پسرم. میترسم خستت کنم مادر. چه حرف ها میزنی پسر، تو قوت شانه های منی، تو میوه دل و جان منی، تو روح و روان منی حسین جان. و حسین از لبه باغ پر کشید و روی شانه های راست مادر نشست. روی شانه مادر که نشست، مادر احساس کرد تمام غم های عالم را فراموش کرده است و دید که شاد و سرحال دست در دست حسین، که حالا لباس سفید سفید تن داشت، کنار دسته سینه زنی راه می رفت. نوح خان با بلندگو می خواند: این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ و حسین هم همراه بقیه زنجیر می زد و می خواند: این حسین کیست؟ وقتی حسین سر از خاک برداشت، آفتاب تازه داشت طلوع می کرد. حسین خسته و کوفته از جا برخاست. هوا هنوز سوز داشت. بدن حسین مورمور شد. دماغش به خارش افتاد و چند بار پشت سر هم عطسه کرد. زیپ اوورکوتش را تا آخر بالا کشید. دستهایش را در جیبش فرو برد. هنوز دو تا نارنجک داشت. خب حالا چه کار کنم؟ حسین در تردید بود. اول برم به سرباز عراقی سر بزنم، اما نه، بلش کن، برم که چی؟ به هر حال اون بیچاره همون دیشب زیر آوار کشته شد. راستی بچه ها عبود و محمد رضا چرا دنبالم نیومدن؟ حتما جایی گرفتار شدن. اگر در اختیار خودشون بودند 100% به سراغم میومدن. یعنی از دیشب تا حالا به مسجد نرفتن؟ نکنه توی درگیری ها با عراقی ها طوریشون شده باشه. نکنه. سوالات مختلف مدام به ذهن حسین هجوم می آوردن. دیگر جای ماندن نبود. حسین باید می رفت. حسین راه افتاد. نگاهی به آسمان و طلوع خون رنگ خورشید کرد و راه افتاد. از یکی دو کوچه که گذشت، دوباره تیراندازی ها شدت گرفت. حسین با احتیاط بیشتری به قصد رسیدن به مسجد جامع راهش را ادامه داد. حالا دیگر مدتی از طلوع آفتاب گذشته بود و هوا کم کم داشت گرم می شد. تیراندازی ها نامنظم بود. نیروها از دو طرف در کمین هم بودند. به همین دلیل گاهی ناگهان تیراندازی ها اوج می گرفت. گاهی هم تا چند دقیقه خبری از تیراندازی نبود. در چنین وضعیتی حرکت کردن بسیار دشوار و کند بود. حسین گاهی برای رسیدن از یک کوچه به کوچه دیگر مجبور می شد بیش از نیم ساعت معطل بماند. یکی دوبار هم تصمیم گرفت به بیمارستان سر بزند و از علی و محمد خبری بگیرد. حتی تا نزدیکی های آنجا هم رفت، اما درگیری در اطراف بیمارستان آنقدر زیاد بود که حسین مجبور شد برگردد. حسین هنوز می‌خواست به اطرافش نگاه کند تا ببیند آنجا چه خبر است که ناگهان رگبار گلوله‌های دشمن شروع شد و او مجبور گشت در پشت دیواری پنهان شود. رگبار گلوله‌ها این بار با صدای شدید ترمز ماشینی و فریادهای پی در پی زنی در هم آمیخت. حسین گوش خواباند. فریادها کم کم به هیاهوی مبهم و ناله‌های دردناک تبدیل شد، به ناله هایی که هر لحظه جگر خراشتر می شد. یعنی چی؟ حسین آهسته سرش را از پشت دیوار بیرون آورد، اما پیش از آنکه بتواند اطرافش را ببیند چند گلوله به سمت او شلیک شد و او را دوباره به دیوار دوخت. چند دقیقه که گذشت ناله ها کم کم ضعیف و ضعیفتر شدند. یعنی چه خبر شده؟ حسین دو سه دقیقه دیگر صبر کرد. وقتی دید سر و صداها کم و کمتر شد، دوباره سرش را از پشت دیوار بیرون آورد و شتاب زده به میدان نگاه کرد. از نیروهای دشمن خبری نبود، همینطور از نیروهای خودی. تنها در گوشه ای از میدان یک ماشین به چشم میخورد. حسین بیشتر دقت کرد. ماشین در نظرش آشنا آمد. نگران شد و راه افتاد. به ماشین نزدیک و نزدیکتر شد. ماشین؟ خدایا چی دارم میبینم؟ این ماشین که... حسین به طرف ماشین خیز برداشت. به طرف ماشین که رسید انگار یه دفعه خشکش زد. میدید و باور نمیکرد. میدید و فکر میکرد دوچار کابوس شده است. دچار خواب و خیال ترس، وحشت یا نفرت، دیگر نمی توانست تشخیص بدهد. به هر حال هرچه که بود او را می لرزند. حسین می لرزید. تمام بدنش مثل بید به لرزه افتاده بود. دندانهایش جرق جرق به هم می خورد. اختیارش را از دست داده بود. نمی توانست خودش را کنترل کند. هر کاری می کرد آرام نمی گرفت. چشمایش را چندین بار مالید. یعنی درست میبینم؟ آری درست میدید. در ماشین شیخ شریف بود و عبود و یک خواهر امدادگر که زخمی شده بود و آرام ناله میکرد، اما عبود و شیخ شریف هر دو به شهادت رسیده بودند. چند گلوله به سینه و سر و گردن عبود خورده بود و هنوز از جای گلوله ها خون میامد، اما شیخ شریف چنان وضعیتی داشت که حسین جرأت نمیکرد حتی به او نگاه کند. عراقی ها علاوه بر آنکه شیخ شریف را به رگبار گلوله بسته بودند، آنقدر به پیشانیش ضربه زده بودند که سرش از قسمت پیشانی جدا شده بود. و حسین این صحنه را که دید حالش منقلب شد. سرش به دوران افتاد، گیج و منگ شد، چشمایش تار می دید، حالش داشت به هم می خورد. دیگر نمی توانست سر پا بماند. به سختی توانست خود را کنترل کند. روی زمین نشست و دیگر نفهمید که چه شد، نفهمید که چه اتفاقی پیش آمد. درست مثل روزی که زخمی شده بود، در حالت خواب و بیداری سایه هایی را می دید که بالای سرش بودند. گاهگاهی هم هیاهوی مبهم را می شنید، از دور یا نزدیک نمی دانست. حسین نمی توانست چیزی را از هم تشخیص بدهد. حسین از هوش رفته بود. حسین آقا. حسین به سختی چشمهایش را باز کرد. پیش رویش چند شبح دید که قابل تشخیص نبودند. زمزمه هایی گنگ به گوشش رسید. ناله هایی مبهم و دردناک. اینجا. پیرمرد دستش را روی پیشانی حسین گذاشت. آرام آرام آن را نوازش کرد و گفت دیگه باید بیدار شی حسین آقا. بیدارم من. خب اگه بیداری چشماتو واکن دیگه. حسین چشمایش را باز کرد و به دور و برش نگاه کرد. هنوز هم اطرافش را به صورتی مبهم و تار می دید. اینجا کجاست؟ پیرمرد پیشانی حسین را بوسید و گفت می بینی که مسجد جامعه. حسین به پیرمرد نگاه کرد. پیرمرد به او لبخند زد. سلام پهلوان. سلام پدر بزرگ. حالت چطوره؟ خوبم پدر بزرگ. اینجا چه خبر؟ اینجا خبر خوبی ندارم. و حسین همه چیز را به یاد آورد. ماشینی را که روبروی فلکه ی تانکر آب به رگبار بسته شده بود. ناله های دردناک خواهر امدادگری که زخمی شده بود. سر و سینه ی خونین عبود و بدتر از همه وضعیت بسیار دردناک شهادت شیخ شریف. نه باور کردنی نبود. حسین هنوز هم از به یاد آوردن آن صحنه دست و دلش می لرزید. هنوز هم باور نمی کرد که شیخ شریف دیگر نباشد، که شیخ شریف شهید شده باشد. حسین می دانست که شیخ شریف شهید شده است. با این همه ناخودآگاه از پیرمرد پرسید شیخ شریف کو پدر بزرگ؟ عشق از چشمای پدر بزرگ بر روی گونه هایش غلطید و گفت خودت که اونجا بودی یا همه چیزو دیدی؟ حسین گفت دیدم، اما همش فکر میکنم چیزایی که من دیدم توی خواب بوده. پیرمرد اشکایش را پشت دستش پاک کرد و گفت کاش خواب بود.